با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، بخش دهم رو میخوندیم که عنوانش هست تیپای آژاکس و یکی از بخشای طولانی کتابه و خب خیلی حساس ماجرای کودتای 28 مرداد و اینها رو میگه آقای میلانی.
در خدمتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
در هر حال در آن دیدار هندرسون بر ضرورت حراست از جان شهروندان آمریکایی تاکید کرد و شاید به همین خاطر بود و شاید به همین خاطر روز بعد دکتر مصدق نه تنها هر گونه تظاهرات خیابانی را منع کرد بلکه به طرفدارانش هم دستور داد به خیابان‌ها نیایند. کنتلاو خبرنگار نیویورک تایمز دلیل دیگری سوای تقاضای هندرسون برای دستور دکتر مصدق سراغ می‌کند. به گفته لاو که به رغم بی‌طرفی ملازم با حرفه روزنامه‌نگاری در روزهای بعد از 25 مرداد به صف منتقدان دکتر مصدق پیوسته بود، در واپسین ساعات 27 مرداد او شاهد نخستین نشانه‌های رشد طرفداری از سلطنت طلبان در خیابان‌های آشوب زده تهران بود. در تمام طول آن روز خیابان‌های تهران صحنه برخوردهای اغلب خشونت‌آمیز میان طرفداران حزب توده و حزب پان ایرانیست‌های ایران بود. حزب توده که هر لحظه احساس قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، در طول آن روز به دفتر حزب پان ایرانیست‌ها حمله کرده و آنجا را غارت کرده بود. در آن روزها حزب پان ایرانیست و حزب سومکا مهمترین احزاب دست راستی ایران و در نتیجه از رقبای اصلی حزب توده بودند. اسناد و شواهد فراوانی از گزارش‌های سفارت آمریکا و انگلیس تا خاطرات برخی از شخصیت‌های مهم آن دوره مؤید این واقعیتند که شاه در گذشته پشت پرده از این دو حزب حمایت کرده و گاه حتی به آنها کمک مالی می‌رساند. در روزهای بین 25 تا 28 مرداد این حمایت شاه به بار نشست و اعضای این دو حزب از مهمترین مدافعان شاه و سلطنت و از جدی‌ترین معاندان حزب توده و دکتر مصدق از آب در آمدند. در هر حال اگر در صبح آن روز شمار طرفداران سلطنت اندک به نظر می آمد، تا عصر 27 مرداد به نظر می رسید جو عوض شده بود. سربازانی که از طرف دولت برای حفظ امنیت و جدا کردن دو گروه فرستاده شده بودند، به گفته خبرنگار نیویورک تایمز از بعد از ظهر 27 مرداد طرفداران و مخالفان دولت را به طور مساوی کتک می زدند و به علاوه شعار زنده باد شاه سر می دادند. گزارش های مربوط به آنچه در روز 28 مرداد رخ داد زد و نقیزند. انگار هر کس به اقتضای علائق و سلائق سیاسی خود ماجرا را شرح کرده و لاجرم جدا کردن افسانه و واقعیت و روایت به امری سخت دشوار بدل شده است. در ارزیابی آنچه در واقع رخ داد شاید تنها بتوان به ذکر نکاتی بسنده کرد که بیش و کم همه راویان به رغم نقطه نظرهای سیاسی خود در آن متفق القول هستند. دکتر صدیقی یار وفادار دکتر مصدق در روایت سخت گویای خود از تحولات روز 28 مرداد میگوید از ساعات اول در اطراف شهر گروه‌های کوچکی که گاه چماق هم به دست داشتند جمع شده بودند و شعارهایی به نفع شاه می‌دادند. صدیقی قرار بود آن روز به منزل دکتر مصدق برود و ترتیبات لازم برای انجام رفراندوم دیگر را فراهم آورد. به گفته دکتر صدیقی، تلفنچی خانه جناب آقای دکتر مصدق با تلفن به من خبر داد که آقای نخست وزیر فرمودند پیش از رفتن به وزارتخانه به اینجا بیایید. میگوید ساعت 7 به منزل دکتر مصدق رسید و از او شنید که چون شاه از کشور تشریف بردند لازم است شورای سلطنتی به وسیله مراجعه به آرای عمومی تشکیل شود. وقتی صدیقی در وزارت کشور که مسئولیتش را به عهده داشت کار تدارک بخشنامه‌ای به استانداران در باب رفراندوم جدید را در دست داشت، کم کم متوجه شد که شمار رو به افزایشی از تظاهر کنندگان در اطراف وزارت کشور تجمع کردند و به نفع شاه شعار می‌دهند. در جا بران شد که به فرمانده نظامی تهران زنگ بزند و از او بخواهد که برای متفرق کردن جماعت گروهی سرباز به وزارت کشور گسیل کنند، اما به گفته این فرمانده امکان این کار وجود نداشت. می گفت سربازان از اجرای فرمان حمله به تظاهر کنندگان طرفدار شاه سرپیچی می کنند. حدود ساعت 2 بعد از ظهر دکتر صدیقی بار دیگر راهی منزل مصدق شد. از خیابانهای مختلفی بر سبیل اطاله راه گذشت تا وضع شهر را از نزدیک بسنجد. به منزل دکتر مصدق که رسید او از چند و چون اوضاع شهر جویا شد. دکتر صدیقی در جواب گفت چندان خوب نیست، زیرا هر چند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهر کنندگان همکاری می کنند دفع آنان مشکل است. حدود 2 ساعت بعد از این گفتگو مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد. در طول روز رادیو بیشتر سرودها و قطعات نظامی پخش می‌کرد. در تمام آن چند ساعت حساس نه دکتر مصدق نه یاران دیگرش نکوشیدند از طریق رادیو از طرفداران خود مدد بخواهند. در مقابل به محض اینکه مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد بلافاصله به پخش سخنرانی‌های سخت آتشین در دفاع از شاه و نقد دکتر مصدق پرداختند. وقتی اندکی پس از فتح رادیو به دست طرفداران شاه تیمسار زاهدی به عنوان نخست وزیر پیامی برای مردم فرستاد، مصدق که در منزل خود بی تحرک و اغلب بی خبر از چند و چون تحولات بیرون بود آهسته می گریست. در طول روز هم چندین بار به شدت گریه کرده بود. در این حال وقتی حزب توده با دفتر مصدق تماس گرفت و از او تقاضای 10,000 قبض تفنگ کرد تا به مدد آن اعضای حزب به دفاع از دولت و مقابله با طرفداران شاه بپردازند، تقاضایشان را رد کرد. شکی به نظر باقی نیست که او هرگز و حتی در خطیرترین لحظات هم به حزب توده اعتماد نمی کرد. شگفت این که در طی ساعات بامدادی 28 مرداد مصدق سرتیپ محمد دفتری را که پسر عمویش بود ولی به همدلی و همکاری با تیمسار زاهدی شهرت داشت به سمت رئیس پلیس برگمارد. در واقع به گفته دکتر صدیقی حدود ساعت 11 آن روز دکتر مصدق از دکتر صدیقی می‌خواهد که ریاست شهربانی کل کشور را به سرتیپ دفتری واگذار کند. پیشتر مصدق سرتیپ شاهنده را به این مقام برگمارده بود و در فاصله کمتر از 2 ساعت تغییر نظر داد و سرتیپ دفتری را جانشین او کرد. این تحولات سریع در سطح فرماندهی در شرایطی صورت می گرفت که وفاداری سربازان و افسران انتظامی به دولت مصدق محل شک و تردید بود. در روایت دکتر صدیقی آشکارا میتوان مشاهده کرد که از طرفی دکتر مصدق در طول روز گاه شدید به افسردگی دچار میشد، میگریست و گله میکرد که طرفداران قابل اطمینانش اندکند. در خیابان‌ها تظاهرات و تحولاتی مهم رخ می‌داد و در دفتر نخست وزیری که همان منزل دکتر مصدق بود، او و معدودی از نزدیکترین مشاورانش بی‌عمل و در انتظار نشسته بودند. بالاخره جمعیتی به اطراف منزل دکتر مصدق رسید. گارد محافظان دکتر مصدق به او وفادار ماندند و با کسانی که قصد حمله به منزل را داشتند سرسختانه جنگیدند. بالاخره وقتی تانک‌هایی از ارتش به نزدیکی منزل رسید و خانه را به توپ بستند، مقاومت محافظان دیگر محلی از اعراب نداشت. شمار کسانی که در زد و خوردهای اطراف منزل مصدق جان باختند به دقت روشن نیست. برخی تعداد کشته شدگان را بیشتر از 300 نفر هم دانستند. یکی از نکات مبهم و مهم تحولات روز 28 مرداد چند و چون حضور تظاهر کنندگان طرفدار شاه در خیابان هاست. آیا این حضور که در طول روز 28 مرداد به تدریج فزونی می گرفت نتیجه این واقعیت بود که مردم به قول سفارت آمریکا شاه و جهان غرب را بر مصدق و شوروی رجحان گذاشته بودند؟ تا چه حد حضور برخی عناصر شرور و چاقوکش در صف طرفداران شاه نتیجه این واقعیت بود که آیت الله کاشانی مانند بسیاری دیگر از روحانیون سیاسی تشیع از دیرباز با باندها و محافل قلدران و بارداران و اشرار شهری تماس و پیوند داشت؟ و چون در آن روز قصد برانداختن دکتر مصدق را داشت، همه متحدان خود را از بازاری و مردم مؤمن تا اشرار و الوات به خیابان‌ها آورد. واقعیت این است که چند دهه قبل از اینکه متفکرانی چون فرانس فانون، طبقه لومپن پرولتاریا، الوات و اشرار شهری و نیروهایی که انگل‌های اقتصادی اند را منجیان آینده و نیروی براستی انقلابی بدانند، روحانیون شیعه از بالقوه سیاسی این طبقه نیک آگاه بودند و از آن بهره ها می جستند. طرفداران دکتر مصدق عامل اصلی حضور این دسته و نیز دیگر تظاهر کنندگان را پولهای سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلیس می دانستند. به علاوه معلوم نیست که تلاش موفقیت آمیز اردشیر زاهدی و دیگر همراهان تیمسار زاهدی برای پخش نسخه هایی از دستخط شاه در عزل مصدق و نصب زاهدی تا چه حد در تحریک مردم و آمدنشان به خیابان مؤثر بود. شکی نیست که تا آن زمان مردم از وجود چنین فرمانهایی بیخبر بودند. دولت دکتر مصدق صرفاً اعلان کرده بود که در 25 مرداد یک کودتای نظامی علیه خود را خنسا کرده و هرگز به وجود فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی اشاره‌ای نکرد. آیا تا چه حد فعالیت‌ها و شعارهای افراطی حزب توده و برخی از طرفداران تندرو دکتر مصدق از پایین کشیدن مجسمه‌های شاه تا شعار جمهوری، طبقه متوسط و شهرنشین و حتی کارگران غیر وابسته به حزب توده را از احتمال برآمدن حزب توده هراسناک کرد و هراسشان آنان را در 27 و 28 مرداد به عمل واداشت؟ کنتلاو، خبرنگار نیویورک تایمزی که در روزهای بحرانی 25 تا 28 مرداد در تهران بود، چند سال بعد از ماجرا گزارشی مفصل نه تنها از همدلی خود با مخالفان مصدق پرده بر می داشت و حتی اذعان کرد که در یک مورد به فرمانده تانکی که در خیابان پرسه می زد توصیه کرد که به طرف منزل دکتر مصدق برود، بلکه ادعا کرد که در روزهای بعد از 28 مرداد به لحاظ افزایش ناگهانی حجم دلار در بازار سیاه قیمت آن ناگهان سقوط کرد. واقعیت این است که در روزهای قبل از این تحولات نرخ برابری دلار و تومان 20 به 1 بود. در روزهای بعد از 28 مرداد قیمت هر دلار به 3 تومان سقوط کرد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که با سقوط دولت دکتر مصدق افق اقتصادی ایران تغییر کرد و این امید بود که دولت‌های آمریکا و انگلیس بلافاصله برای حل بحران اقتصادی ایران به دولت زاهدی کمک خواهند کرد. به علاوه اگر در هفته‌های قبل از مرداد تقاضا برای دلار به لحاظ واهمه‌های سرمایه‌داران و تلاش آنها برای خروج سرمایه‌هاشان از ایران دائم در افزایش بود و قیمت دلار هم به توازی فزونی می‌گرفت، با سقوط دکتر مصدق دیگر چندان تقاضایی برای دلار و رغبتی به خروج سرمایه از ایران وجود نداشت و لاجرم با کاهش تقاضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد. به گمان من شکی نیست که روزولت و همراهانش دلارهایی در تهران خرج تجهیز مخالفان دکتر مصدق کردند، اما در این حال حضور همه کسانی را هم که در خیابانها بودند و مهمتر از آن غیبت طرفداران دکتر مصدق در خیابانها را صرفا نمیتوان به این دلارها تعویل کرد. البته دو روز بعد از روی کار آمدن زاهدی، سفارت آمریکا در گزارشی خبر داد که متاسفانه این احساس در میان مردم رواج پیدا کرده که این سفارت و دولت آمریکا از طریق کمک‌های مالی و فنی در برافتادن مصدق و برآمدن زاهدی نقشی مهم بازی کردند. به گمان سفارت این احساس بیشتر نتیجه سنت دیرینه مردم ایران است که معتقدند خارجی ها با حمایت مالی نیروهای مورد تمایل خود را در ایران تقویت می کنند. در این حال در همان روز سفارت آمریکا در گزارشی دیگر خبر داد که تهران آرام است و در آنجا و در دیگر نقاط کشور مردم روال عادی زندگی را از سر گرفتند و گمان دارند که دعوای بین شاه و مصدق بالاخره به پایان رسیده و مردم هم از نتیجه این دعوا راضی به نظر می آیند. شاید بتوان برخی از استنتاج‌های سفارت را ناشی از خوشباوری یا حتی خودفریبی دانست، اما به گمانم در یک نکته شکی نمی توان داشت. وضع تهران و دیگر شهرهای بزرگ در روزهای بعد از 28 مرداد به هیچ وجه با اوضاع مملکت بعد از 30 تیر و استعفای دکتر مصدق قیاس پذیر نبود. اگر بعد از 30 تیر هر ساعت و هر روزی که از استعفای نخست وزیر می‌گذشت دامنه اعتراضات مردم و خشم آنها هم فزونی می‌گرفت، شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که هم دکتر مصدق و هم اطرافیانش و هم بخش اعظم مردم در مقابل آنچه در 28 مرداد رخ داد چندان مقاومتی نکردند. البته در تمام ساعات مخاطر انگیز روز 28 مرداد شاه از آنچه در مملکت می‌گذشت یکسره بی‌خبر بود. بعد از اینکه در 26 مرداد به دستور پادشاه عراق شاه و همراهانش در یکی از کاخ‌های سلطنتی مستقر شده بودند، شاه خواستار دیدار با سفیر آمریکا شد. این سفیر ساعت 9:30 شب به دیدار شاه رفت. آمریکا و انگلیس در آن روز چندان مایل به حمایت علنی و آشکار از شاه نبودند. بعد از بازداشت نصیری در تهران و فرار شاه از ایران، سرنوشت حکومت و سلطنتش چندان روشن نبود. در 27 مرداد برخی از سیاستمداران انگلیسی به این نتیجه رسیده بودند که انگلستان بهتر است شاه را نادیده و بی اهمیت بینگارد و این فرض نادلپسند را بپذیرد که دکتر مصدق رهبر بلا منازع ایران است. این مقامات می گفتند شاه با فرارش، آن هم به شکلی چنین حقارتبار، هر گونه اعتبار خود را در ایران از کف داده است. به همین خاطر دیپلمات‌های انگلیس هم مثل آمریکایی‌ها با احتیاط و بیشتر در خفا در عراق و سپس در ایتالیا با شاه دیدار می‌کردند. شاه در دیدارهای خود به سفرای آمریکا و انگلیس تقاضای مشابه داشت. به هر دو سفیر می گفت درباره اقدامات بعدی خود به پند آنها نیازمند است. سفیر آمریکا می گفت شاه در نتیجه بیخوابی شبهای پیش خسته می نمود. شاه می گفت چرخش سیاسی در ایران را درک نمی کند. تأکید داشت از دولت آمریکا دلخوری ندارد. شاه می گفت در هفته های قبل از خروجش از ایران به طور روزافزونی احساس می کرد باید علیه مصدق اقدام می کرد. می گفت بعد از آن که به او اطمینان خاطر داده شد که همه چیز رو به راه است و امکان شکست وجود ندارد، او تهران را به قصد دریای خزر ترک کرد تا مصدق را از چند و چون تحولاتی که در دست تکفیم بود بیخبر بگذارد. شاه می گفت در زمانی که در کلاردش بود دو فرمان امضا کرد که یکی مصدق را عزل و دیگری زاهدی را به جای او منصوب می کرد. شاه می گفت بین زمانی که او این دو فرمان را امضا کرد و لحظه ای که گامهایی در جهت اجرایشان برداشته شد 3 روز فاصله افتاد. شاه می گفت علت این تأخیر را نمی داند، ولی یقین داشت که به همین خاطر مصدق به نحوی توانست از برنامه برکناریش اطلاع پیدا کند. آنچنان که بعدها معلوم شد شاه در واقع گمان داشت که شاید انگلیس ها طرح براندازی مصدق را لو دادند. این گمانش را در بغداد بیان نکرد. بعدها در شرایطی غریب به طرح آن پرداخت. شواهد بعدی نشان داد که تشکیلات نظامی حزب توده که در زمان دکتر مصدق رشد فراوانی هم کرده بود دقیقاً از طرح مورد اشاره شاه خبر داشت و همین مقامات حزبی بودند که در مورد امکان بروز آنچه کودتای نظامی می‌خواندند به مصدق هشدار دادند. در بغداد شاه در مورد برنامه‌های آینده خود هم از سفیر آمریکا پند خواست. پس از آنکه روایت خود را از تحولات 25 مرداد و روزهای قبل از آن به اطلاع سفیر آمریکا رساند، به نکته‌ای بر سبیل توجیه فرارش از ایران اشاره کرد. به سفیر می‌گفت وقتی دریافتم که فرامین من را اجرا نمی کنند کشور را ترک کردم تا از خونریزی و صدمه بیشتر جلوگیری کنم. شاه می گفت تا وقتی که از آمریکا و انگلیس پند و راهنمایی های لازم را دریافت نکند اعلامیه ای صادر نخواهد کرد. می گفت مصدق مطلقاً دیوانه است و حسادتش به مرز جنون رسیده. گمان می کند که می تواند با حزب توده وحدت کند و سپس آنها را با زیرکی خود از صحنه خارج سازد. شاه معتقد بود طرح مصدق ناشدنی است و فرجام او هم چیزی جز دکتر برنز ایران نخواهد بود. اشاره شاه به رهبر ملیون دموکرات چکسلواکی بود که با حزب کمونیست آن کشور متحد شد و پس از چندی از کار برکنار شد و کمونیست ها قدرت را قبضه کردند. در اقامت نسبتاً کوتاهش در عراق شاه سوای دیدار با سفرای آمریکا و انگلیس و اعضای خاندان سلطنتی عراق با آیت الله شهرستانی هم دیدار کرد. شهرستانی یکی از پرنفوذترین روحانیون عراق به شمار می رفت و به شدت با مصدق مخالف بود. دیدار با شهرستانی تصادفی نبود. در تهران هم در روزهای قبل از 25 مرداد و نیز در 3 روز تاریخی بعد روحانیون شیعه که حال اکثر به صف مخالفان مصدق و مدافعان شاه پیوسته بودند نقش مهمی در تعیین تکلیف نهایی شاه بازی کردند. در هر حال آیت الله شهرستانی به شاه توصیه کرد به جایی برود که آزاد است و میتواند از آنجا با وقار به حملات تند مصدق پاسخ گوید. شهرستانی حتی جایی را هم که شاه باید برای انجام این کار برگزیند برگزیده بود. میگفت چون همسر شاه نیمه آلمانی است قاعدتا هامبورگ بهترین مأمن شاه میتواند بود. میگفت اگر هامبورگ نشد سوئیس بهترین جاست. چند سال بعد شاه در یکی از سخنرانی‌های خود از بخش دیگری از آنچه در عراق کرد پرده برداشت. می گفت فراموش نمی کنم که در روز 26 مرداد سال 1332 یعنی در روزی که کشور ما با خطر سقوط و اضمحلال قطعی مواجه بود خودم در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین دست توسل و التماس برای نجات میهن به سمت آن بزرگوار دراز کردم و شک ندارم که نظر لطف آن حضرت بود که در فاصله بسیار کوتاهی ایران را از خطر فنا نجات داد. اقامت شاه در عراق دیر نپایید. در صبح اوت 1827 مرداد شاه و ملکه و همراهانش با پرواز یکی از خطوط هواپیمایی راهی ایتالیا شدند. در فرودگاه روم جمعی خبرنگار و عکاس ازدحام کرده بودند و از شاه در مورد تحولات ایران و برنامه‌هایش برای آینده می‌پرسیدند، اما از سفیر ایران در فرودگاه نشانی نبود. بعد از خروج شاه از ایران، دکتر فاطمی در مقام وزیر امور خارجه سفارتخانه‌های ایران را از استقبال از شاه منع کرده بود. حتی از آنها خواسته بود که برای بازداشت شاه اقدام کنند. پس از تلاش‌های چند، بالاخره اطرافیان شاه توانستند با سفیر ایران در ایتالیا تماس بگیرند. کلید اتومبیلی را می‌خواستند که شاه برای سفرهای اروپاییش در سفارت ایران در ایتالیا نگه می‌داشت. سفیر از دادن کلید سر باز زد. سفیر ایران در عراق هم از دیدار با شاه خودداری کرده بود. ثریا در خاطراتش ادعا می‌کند که بالاخره یکی از کارمندان سفارت که به شاه وفادار بود کلید را از سفارت ربود و آن را در اختیار شاه و ملکه گذاشت. حتی یافتن هتلی مناسب برای شاه و ملکه آسان نبود. بالاخره مراد ازیه اتاقهایی را که خود در هتل اکسلیور در اختیار داشت تخلیه کرد و شاه و ثریا در آنجا سکنا گزید. در سالهای بعد 1001 داستان اغلب ساختگی در مورد دقایق آنچه اریه در روم برای شاه کرده بود در اذهان رواج داشت. یکی می گفت او به شاه چک سفیدی داده و دیگری ادعا می کرد که او ماشین کادیلاک خود را در اختیار شاه و ملکه گذاشته بود. در هر حال مراد اریه پس از بازگشت شاه به ایران از این شایعات بهره می برد و مهربانی واقعیش به شاه که در همان تخلیه اتاقهای هتل خلاصه می شد کفایت می کرد که او را طرف توجه شاه قرار دهد. شاه و ملکه در شرایطی از ایران رفتند که لباس چندانی همراه نداشتند. به ظاهر برای استراحت به کلاردشت رفته بودند و از همانجا به عراق و سپس به روم رفته بودند. تأمین لباسهای تازه ضروری بود و در همان روز اول اقامتشان در روم از در عقب هتل به خیابان رفتند و به این ترتیب از شر عکاسان و خبرنگارانی که جلوی در منتظرشان بودند و رهایی جستند. شاه یک دست کت و شلوار خاکستری رنگ خرید و ثریا هم لباسی سفید و گلدار فراهم کرد. شاه به ثریا هشدار می‌داد که باید مواظب مخارج خود باشد. می‌گفت پول زیادی نداریم و در این حال به او قول می‌داد که به اندازه کافی برای خرید جایی که بتوانیم در آن منزل کنیم پول دارند. به گفته ثریا شاه حتی پیش از خروج از ایران و در زمانی که عازم کلاردشت بودند نگران وضع مالیش بود. از ثریا اجازه خواسته بود که برخی از هدیه‌هایی را که هنگام عروسی دریافت کرده بود بفروشد. شاه به ثریا یادآوری میکرد که مسئولیت تأمین مالی مخارج دیگر اعضای خاندان سلطنتی در مهاجرت هم بر دوش او خواهد بود. وقتی بعد از خرید روز به هتل برگشتند و به اخبار گوش دادند، وضع را سخت ناامید کننده یافتند. خیابان‌های تهران صحنه زد و خورد و تظاهرات بود. نیروهای مخالف شاه به نظر دست بالا داشتند و شعار پایان دادن کار سلطنت در ایران بیشتر و بیشتر علنی می شد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه کتاب رو بذاریم برای آینده، روزهای بعد.
فردا در خدمتتون خواهیم بود دیگه.
بله فردا کتاب فکر میکنم ببینم اگر باشه یه چند تا کتاب معرفی بکنیم یا ادامه میدیم کتاب نگاهی به شاه رو. خیلی متشکرم و روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و شادی.
خواهش می‌کنم.